قدرت جمعیت طرفدارانشون رو چطوری به قدرت و ثروت بیشتر و بیشتر تبدیل میکنن. ما با هم پیش میریم، چند استاد راهنما دعوت کردیم، در این باره از زاویه‌های مختلف خواهیم پرداخت و شماره پیامک ما رو که میدونم فراموش نخواهید کرد 30900 به ما پیامک بزنید، سوال بپرسید و در گفتگوی ما مشارکت کنید. بله، ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای علی عالی، کارشناس رسانه و روزنامه‌نگار ورزشی. میخوام از ایشون بپرسم که باشگاه‌های ورزشی چطوری قدرت طرفدارانشون رو به پول و قدرت بیشتر تبدیل میکنن. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عالی.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم که روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای عالی. من سوالم رو از شما پرسیدم و به اون لطفاً در پاسختون زمینه بکنید که اون عنصر پولساز و قدرتساز چیه؟ باشگاه‌های ورزشی چطوری از شمار و جمعیت طرفدارانشون برای کسب ثروت و قدرت بیشتر استفاده میکنن؟
خب متفاوت هست در دنیا نگاهی که نسبت به حوزه ورزش دارم. خیلی از کشورها سعی میکنن حوزه ورزش رو یک حوزه اقتصادی بدونن، خیلی از کشورها نگاهشون تفریح هست و سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت، و خیلی کشورها برنامه‌ریزی بلند مدت برای آینده و ساختن تاریخ دارند. این سه نوع سه دیدگاه متفاوت در حوزه ورزش و باشگاهداری هست و بر اساس اون برنامه ریزی های لازم انجام میشه. شما میبینید در کشور ما خیلی از دوستانی که استقلال، پرسپولیس یا سپاهانی یا باشگاهی دیگه که هستن، وقتی میپرسین علت این که شما هوادار یا سمپات این رنگ یا این باشگاه شدید چی، دلیلش رو نمیدونن. گاه یک بازی تو ذهنشون هست، گاه یک رنگ تو ذهنشون هست، گاه یک شخصیت کاریزماتیک تو ذهنشون هست و اونها بر اساس اون هوادار یک باشگاه میشن، هوادار پرسپولیس میشن، هوادار استقلال میشن، به خاطر ناصر حجازی، به خاطر علی فرزین، به خاطر علی کریمی، به خاطر علی دایی، و اینها نشون میده که فوتبال و ورزش چه قدرتی برای جمع کردن آدمها کنار هم داره تا بتونن به یک نقطه مشترک برسن. اما نقطه مهمتر اینه که در دنیا نگاه دیگه ای به صنعت هوادار دارن. امروز بحث باشگاهداری بحث کسب و کار هست، بحث بیزنس پلن هست، بحث بیزنس مدل هست و بر اساس اون باشگاه ها تعریف میشن و درآمدزایی ایجاد میکنن. امروز خیلی از باشگاه ها اعتقاد دارن دیگه نباید دنبال مشتری رفت، باید مشتری رو تبدیل به یک مشترک کرد و از اون پول در آورد. پس همه اینها دیدگاه‌های یک باشگاه یا یک کشور رو در بلند مدت نسبت به یه حوزه نشون میده. شما فرضاً فوتبال ژاپن رو اگر در سال 1981 مورد بررسی قرار میدادیم، یک کشور شکست خورده در حوزه فوتبال بود که نه به جام جهانی صعود میکرد، نه جام ملت‌های آسیا میتونست قهرمان بشه و نه میتونست موفقیت رو در حوزه فوتبال داشته باشه. اما فدراسیون فوتبال این کشور با یک برنامه 100 ساله در کنار یک کارتون فوتبالیستا تونست وجود عشق به فوتبال رو در همه اعضا و همه بچه های اون دوره به وجود بیاره و بازیکنان بزرگی به دنیا معرفی کنه، مثل ناکادا، مثل بازیکنانی که تونستن تو بالاترین سطح فوتبال جهان بازی کنن و تبدیل به یکی از برندهای فوتبال ژاپن بشن و به همون میزان هوادار اضافه بشه.
چطوری فهمیدن که طرفداران واجد چنین قدرتی هستن؟ باشگاه‌های ورزشی و مدیران ورزشی در جهان.
این بحث جامعه شناسی دقیق هست که فوتبال به عنوان یک عنصری که همزادپنداری ایجاد میکنه و توجه عمومی رو به خودش جلب میکنه تبدیل به برنامه این کشورها شد. ژاپن این رو شاید 40 سال قبل 30 سال قبل فهمید و براش برنامه ریزی کرد. وقتی که فهمید باشگاهایی که هیچ هواداری نمی اومد فوتبالش رو ببینه، رسید به جایی که 20,000 نفر میانگین برای هر بازی وارد ورزشگاه می شدن و فهمیدن فوتبال یک عنصر اقتصادیه، نه یک عنصر سرگرم کننده. فوتبال یک صنعت هست. در دنیا میگن دو چیز به هیچ عنوان خالی نمیشه. یک سوپرمارکت ها، دو ورزشگاه ها، حتی اگر فقر در اون کشور باشه، این دوتا همیشه پر هستن و همیشه مردم استفاده میکنن. پس وقتی تبدیل به یک صنعت میشه، شما باید برنامه‌ریزی درستی برای استفاده از هواداران داشته باشید. و وقتی برنامه‌ریزی درستی از هواداران داشته باشید، مثل یک میتینگ سیاسی، مثل یک میتینگ اقتصادی، برای خودش مشتری‌هایی به وجود میاره و اون مشتری‌ها سعی می‌کنن با نزدیک شدن به اون رنگ، با نزدیک شدن به اون باشگاه، هدف خودشون رو دنبال کنن.
آقای عالی، باشگاه‌های ورزشی، معذرت می‌خوام، باشگاه‌های ورزشی در ازای جلب طرفداری و هواداری بالاخره آهاد مردم چی به اونها میفروشن؟
ببینید، در ایران که خب همچین چیزی چندان معنا نداره، اما در دنیا وقتی شما کارت هواداری یک باشگاه رو به دست میارید، از لحاظ پرنسیب اجتماعی و شخصیت اجتماعی هویت میگیرید. همه آدم ها دوست دارن هویت برتری داشته باشن نسبت به دیگران. وقتی توی یک جمعی هستن، هم نگاه درستی بهشون بشه، همین که به عنوان یک هوادار نگاه درستری برای کارهای مختلف داشته باشن. شما میبینید که وقتی یک هوادار منچستری یا یک هوادار بارسلونایی وقتی کارت این باشگاه را داره، در همه جای دنیا یک فرد پذیرفته شده است و اون فرد سهیم میشه در تصمیمات باشگاه. کما اینکه فرضاً تو فوتبال ترکیه یا تو فوتبال بارسلونا میبینید که هیئت مدیره ای که در اون کشور وجود داره، یک نفرشون توسط هوادارا انتخاب میشن. چرا؟ چون باشگاه داره این قدرت رو به هواداران میده که هواداران بتونن قدرت اقتصادیشون رو بیارن تو باشگاه. پس این موضوع یک موضوع دو طرفه است. وقتی شما برنامه‌ریزی درستی داشته باشین، هم باشگاه سود میکنه هم هوادار. ولی در عالم سیاست شما شاهد این موضوع نیستید. معمولاً سمپات ها و هوادار ها فقط نقش حامی رو دارن، اما نمیتونن نقشی در منافع عمومی داشته باشن. اما در فوتبال و در باشگاه ها، منافع شخصی افراد تبدیل به منافع عمومی باشگاه میشه. بله. و میتونن اون چیزهایی که کاشتن رو برداشت کنن.
بله جناب عالی، من میخوام ازتون بپرسم که حالا در مقایسه باشگاه های ورزشی ایرانی و خارجی، خب وقتی که هوادار ورزشی ما، طرفدار ورزشی ما در ازای هواخواهیش چیزی رو دریافت نمی کنه، چگونه است که مثلا عاشق آبی آسمون میشه یا عاشق مثلا میگه که خون هم قرمزه، من یه پرسپولیسی اصیلم؟ چه چیزی باعث میشه که این آدم چنین هواداری بیمزد و منتی رو بخواد تحمل بکنه و بپذیره؟
کمبود سرگرمی در کشور، کمبود اوقات فراغت در کشور، کمبود کارهای فرهنگی که باید برای یک خانواده یا یک فرد در جامعه صورت بگیره، و خب مشکلات اقتصادی که کشور درگیرش هست و توان سرگرم شدن رو به فرد نمیده. امروز یا فوتبال یا موبایل تبدیل به سرگرمی خیلی از مردم شده، و خب این یک فضایی هست که تنها میشه گفت که اقیانوسی به اندازه یک وجب هست. یعنی این سودی برای هوادار یا سودی برای باشگاه نداره، چون نه باشگاه فکر میکنه که چطور میتونه از این هوادار استفاده کنه، چون خیالش راحته که این هوادار همیشه هست، و نه هوادار دیگه سعی میکنه دنبال این بره که پاسخگو کنه اون باشگاه رو، چون میدونه که به نتیجه نمیرسه. بنابراین فرد به اجبار مجبوره که این سرگرمی رو داشته باشه، و شما میبینید که این سرگرمی تبدیل به عصبانیت میشه. بله. تبدیل به دعوا میشه، تبدیل به نزاع در فضای مجازی و فضای واقعی میشه. چرا؟ چون افراد سوژه‌ای برای لذت بردن ندارن، و خب اون میشه یک بحث بزرگتر در حوزه ورزش.
بله.
چرا ما لذت نمیبریم؟
بله. آقای عالی، گاهی وقتا این قدرت طرفداران میبینید تبدیل به کرسی‌های قدرت میشه برای سیاستمداران. در خیلی کشورها میبینیم، در ایتالیا. بله. در کشورهای این چنینی، من میخوام بدونم که آیا الگوهایی که برای استفاده از قدرت جمعیت طرفداران در باشگاه‌های ورزشی و در مدیریت ورزشی ما میبینیم، این الگوها در کسب قدرت از سوی طرفداران در فضای سیاسی، در فضاهای هنری، اینها مشابهت‌هایی با همدیگه داره یا نه فضاها کلن از همدیگه مجزاست؟
به قدرت مرجع گرفته شده آیت اللهی، چرا که فضای فوتبال اگر در 10-15 سال پیش بررسی کنیم، فرد وقتی طرفدار یک کاندیدای ریاست جمهوری یا مجلس میشد، مردم بهش رأی میدادن. ولی امروز قدرت مرجعیت در حوزه سیاسی و اجتماعی از ورزشکاران گرفته شده که اون هم مقصر خودشون هستن و وقتی اونها میان راجع به یه موضوعی حرف میزنن اتفاقا به استهزا کشیده میشن و نمیتونن اون قدرت سیاسی رو از فوتبال یا ورزش بگیرن. اما به هر حال دولت ها همچنان فکر میکنن که حوزه ورزش حوزه جذابی هست و حیات خلوت خیلی خوبی هست که افرادی که بیرون موندن از دولت، بیرون موندن از سمت‌های دولتی رو میفرستن تو حوزه ورزش که هم به هر حال از این فرصت استفاده کنن، همین که مدیر یه جایی رو داشته باشه. میخوام بگم که چون سازوکارها شفاف نیست، قدرت مرجعیت آروم آروم از حوزه ورزش گرفته شده و این قدرت دیگه برای مسائل سیاسی یا اقتصادی جواب نمیده، در همون حوزه ورزش و فوتبال خلاصه میشه. و البته شاید درستش هم همین باشه که ورزش فقط باید ورزشی بمونه، یعنی اگر حوزه سیاست وارد ورزش بشه اون وقت شما اعتماد عمومی رو نسبت به خیلی از اتفاقات از دست میدید، چون عالم سیاست با عالم ورزش متفاوت هست و این دوتا نمیتونن در کنار هم در یک راستا شفاف باشن. حوزه ورزش میتونه یک حوزه شفاف باشه که هواداران توش نقش داشته باشن، مدیران توش نقش داشته باشن، رسانه‌ها توش نقش داشته باشن، اما در حوزه سیاست معمولا به این شکل نیست و سعی میکنن که از این شفافیت فرار کنن.
آقای عالیگاهی وقتا تصور میشد
مرجعیت داشته باشه، قاعدتا میتونست اون تاثیرگذاریشو مثل دهه‌های قبل داشته باشه.
بله، گاهی وقتا تصور میشد که اگر ما مثلا اسم یه باشگاهی رو بکنیم باشگاه فرهنگی ورزشی و بعد بهش مأموریت فرهنگی هم بدیم، از این محبوبیت میشه برای ارزش‌های ملی و دینی استفاده کرد، برای ترویج ارزش‌ها استفاده کرد. آیا به نظر شما ما موفق شدیم از این جایگاه‌ها و از این محبوبیت‌ها درست استفاده بکنیم؟
فعلا نه، واقعیتش نه، ما نتونستیم از این فرصت استفاده کنیم. ما اصلا از فرصت ورزش نتونستیم استفاده درست کنیم، چون همه ما روزمره فکر میکنیم به مسائل و چون روزمره فکر میکنیم نمیتونیم عرض کنم خدمتتون برنامه‌ریزی درستی برای آیندهش داشته باشیم. نگاه همه ما برای حوزه ورزش اینه که یک حوزه فرهنگ ساز هست، یک حوزه هست که شما میتونید با رفتارهای کوچیک رفتارهای جامعه رو تغییر بدید. شما اگر در یک بازی جوانمردی داشته باشین، اون تبدیل به بزرگترین رسانه و تبدیل به بزرگترین تریبون برای کار جوانمردانه میشه. اما شما میبینید در ورزشگاه‌های ما ناسزا کاملا شنیده میشه، مدیر به مربی، مربی به بازیکن، بازیکن به هوادار، هوادار به همه عوامل تیم، به عوامل تیم مقابل. پس یک عنصری که میتونه با قوانین محکم تبدیل به یک جریان فرهنگی بشه رو ما از دست دادیم و فقط دنبال نتیجه گرایی در حوزه فوتبال و حوزه باشگاه هستیم. و خب این چیزی که شما میگین رو ما از دست دادیم و با این که پسوند فرهنگی ورزشی همه باشگاه ها به دوش میکشن و سعی میکنن برنامه ریزی کنن، اون خودش یک عنصر ضد فرهنگ شده در حوزه ورزش و خب داده سی جامعه شناسان رو در آورده. چرا امروز جامعه شناسا در مورد ورزش حرف نمیزنن؟ چرا امروز روشنفکران در مورد فوتبال حرف نمیزنن؟ به خاطر اینکه این حوزه حوزه شده که از این کارهای استراتژیک و فرهنگ ساز و بستر ساز فاصله گرفته و نتونسته اون مأموریتی که در دنیا داره، مثل دیوید بکام که ببینید چقدر کارهای خیریه میکنه، مثل عرض کنم خدمتتون که بازیکنهای بزرگ دنیا مثل رونالدو مسی که بنیاد دارن برای کار خیریه، ما در ایران همچین چیزی رو شاهدیم.
بله جناب عالی، من میخوام ازتون بپرسم به خود به عنوان آخرین سوال این که وقتی که ما درباره اخلاق طرفداری میخوایم صحبت بکنیم، چه مثالهای نقضی براش میبینیم در جامعه ورزشی و در بین طرفداران؟ ما توی بعضی از کشورها مثلا نمونهای مثل هولیگانا رو داریم اگه اشتباه نکنم، توی کشور خودمون بعضن آسیب‌هایی دیده میشه. مثال نقض اخلاق طرفداری در حوزه ورزش از نگاه جناب عالی چیه؟
ببینید جریانی که روی سکوها هست از جریان جامعه و جریان فضای مجازی خارج نیست. شما اگر در کشورتون در جامعهتون عصبانیت وجود داشته باشین، روی سکوها هم اون رو خواهید دید. و بدتر از اون اینه که سالهای قبل، بتونم بگم دو سه دهه قبل، مدیران ورزش اعتقاد داشتن که مردم باید بیان ورزشگاه و خودشون رو خالی کنن با عصبانیت، با دعوا یا با ناسزا. امروز داریم نتیجه اون تصمیم 20 سال پیش رو میبینیم که فضای ورزشگاه تبدیل شده به یک نزاکده و به جای اینکه فوتبال جریان داشته باشه دعوا و خشونت دیده میشه. و خب میبینید که اینها تبدیل به موضوعات ریز شده در فرضاً بازی پرسپولیس و سپاهان، فرضاً در بازی هایی که در خوزستان شکل میگیره، فرضاً بازی هایی که در تبریز هست، فرضاً بازی هایی که در اصفهان هست، فرضاً بازی که در گیلان بین ملوان و سپیدرود شکل میگیره. اینها همون تصمیمات 20 سال پیش هست که گرفته شده و امروز داره خودش رو نشون میده. و اگر ما قوانین محکم و درست و شفاف برای برخورد با اون نداشته باشیم، هر روز بدتر میشه و خب وضعیت ورزش و از لحاظ فرهنگی به خطر میفته.
بسیار ممنونم، متشکرم از اینکه در این گفتگو شرکت کردین.
متشکرم از شما، ممنون، ارادت دارم.
خدا حافظ. خداحافظ. گفتگو کردیم با جناب آقای علی عالی، پژوهشگر و کارشناس رسانه و روزنامه‌نگار حوزه ورزش. بله، امروز درباره اخلاق طرفداری صحبت میکنیم. یه خورده‌ای جابجا شدن محل گفتگوهایی که ما میخواستیم انجام بدیم، اما خب امیدوارم که شما خودتون بتونید به خوبی آنالیز و در حقیقت با دقت گوش کنید و نتایج خوبی رو داشته باشید از شنیدن این برنامه. شماره پیامک ما رو در نظر داشته باشید، 30900، میتونید به ما پیامک بزنید، در بحث مشارکت بکنید و سوال بپرسید. در این لحظه سلام عرض میکنم خدمت جناب حجت الاسلام علی سرلک که ارتباطشون با ما برقرار شده.
علیکم السلام آقای عبداللهی، بنده هم خدمت شما و خدمت شنوندگان عرض سلام دارم و انشالله که خدا به هممون توفیق خلاص هم نگاه های خوب هم مواضع خوب بده و انشالله از ناهی حضرت باقر علیه السلام که سال روز شهادتشون هست و هممون خیر و برکت دنیایی و آخرتی برسه انشالله.
سلامت باشید جناب آقای سرلک. وقتی ما درباره طرفداری هواداری صحبت میکنیم، خب فضاهای ورزشی به نظرمون میاد، مثال های نقضی که میبینیم، خشونت ها، درگیری ها، فحاشی ها بعضن، و در عالم فرهنگ و هنر هم گاهی وقتا اون هواداری که فالوورهای شخصیت‌های هنری سینمایی گاهی وقتا دارن، جریاناتی که شکل میگیره در فضای مجازی میبینیم، و از سوی دیگه در عالم سیاست هم به همین گونه است. گاهی وقتا میبینیم که یک شخصیت سیاسی رو که میخوان عزلش کنن، میخوان نسبش کنن، ما هنوز اون آدم رو نمیشناسیم، کارنامهش رو نمیدونیم، یک عده میان در هیئت طرفداران اون شخصیت، یک عده در هیئت منتقدین اون شخصیت، گروهی حمله میکنن، گروهی دفاع میکنن. اگر حجت بخوایم از این شخصیت های منتقد یا طرفدار، هیچ کسی حجتی برای عملکرد خودش نداره. من میخوام از شما بپرسم که اگر که بخوایم درباره خط قرمزهای طرفداری در عالم هنر، ورزش، سیاست یا حتی خانواده صحبت بکنیم، آیا میتونیم به اصول کلی در این رابطه دست پیدا کنیم؟
ببینید، اصلا داستان طرفداری داستان هویت یابی است، داستان به واقع به نوعی رقیق یافته عشق انسان ها در پرتو دل دادن و دل بستن به یک شخصی یا به یک جریانی یا به یک به واقع فکری، به واقع چون اون فکر یا اون شخص یا اون جریان رو جذاب میدونن، خوب میدونن، زیبا میدونن، مصداق حق میدونن، وقتی در شعاع او قرار میگیرند انگار حکم او رو میخوان پیدا بکنن و خود این آدم ها رو معمولا به انحصار طلبی و به خط زدن دیگران برای اثبات محبوبشون میکشونه. یعنی وقتی که من مثلا فرض کنید طرفداری از یک فکری، یک حالا بحثای ورزشی، از یک تیمی، از یک خلاص خط سیاسی کردم، چون میخوام یه هویت پررنگی رو برای خودم در شعاع این طرفداری دست و پا کنم، این رو معمولا از طریق نفی دیگران جستجو میکنیم. یعنی انحصار ما و توقف ما و اون پسند ما انگار وقتی از آب در میاد که بقیه رو اخلن کنیم و بقیه رو مسخره کنیم و بقیه رو دست بیاندازیم. و این اساسا با مفهوم عشق سفید یا مفهوم هواداری هویت بخش در تضاده، چون انسان رو به پارادوکس میرسونه. معمولا هم این جنس محبت ها و محبوبیت ها در دنیای رقابت های مادی داره شکل میگیره و اون محبوبی که ما انتخاب میکنیم از صلاحیت کافی و از اون به واقع مطلق بودن و اون کامل بودن برخوردار نیست و بعد ما ضعف‌های او رو، اشکالات او رو در پررنگ کردن اشکالات دیگران می‌خوایم توجیه کنیم. و همین میشه که این رقابت‌های سیاه، رقابت‌های تباه شکل می‌گیره و دنیایی به نام دنیای بی اخلاقی به واقع مثل یک لجنزار به وجود میاد. و اینکه آدم‌ها به جایی که توانشون به این سمت منصرف بشه که از محبوب خودشون، از پسند خودشون حمایت کنن، توانشون رو صرف این میکنن که رقیب مقابل رو لجن مال کنن. و این دقیقا همون جاییست که آدم ها یادشون رفته که اساسا به دنبال یک هویت اثباتی بودن و خلاصه وارد این وادی هایی میشن. شما ببینید تو دنیای سیاست یه هم اشاره هایی که شما کردید، حالا مثال توش خیلی نمیشه وارد شد، بدون این که بدونن که اون کسی که در تیم مقابله یا جریان مقابله آیا آدم خوبی هست، خوبی نیست، صلاحیت داره یا نداره، به صرف این که مقابله این هاست، چون قبلا مواضعش رو مثلا میدونن، دیگه اصلا چشمشون رو میبندن و دهنشون رو باز میکنن. و انصاف اینجا به مذبح میره، به مسلخ میره و انصاف از میان برداشته میشه.
جناب سرلک، شاید به خاطر اینه که اون عنصر نظارت رو خیلی وقتا نمیبینن کسایی که این کارو میکنن، یعنی احساس میکنن که اون کسی که باید نظارت کنه بر عمل کرده سیاستمدار، ورزشکار، هنرمند، اون عنصر وجود نداره، اون آدم ناظر، اون چشم بینا وجود نداره و با حداقل اسناد و شبهاتی که به دستشون میرسه تلاش میکنن که جلوی یک اتفاقی رو بگیرن. یعنی فضا هیجانی میشه اینجا.
بله، اون عنصر من تصور میکنم اسمش یه جای سازمان یا حفاظت یا نمیدونم وزارت اطلاعات یا یه جاهای اینجوری نیست. اون عنصر اصلش آگاهیه، اصلش اخلاق. یعنی اگر که من، خدا رحمت کنه حضرت امام رو، فرمود که اگر میخواید ببینید خدایی دارید مخالفت میکنید با طرف مقابلتون، ببینید همین کاری که باعث شده که شما دارید باش مخالفت میکنید، اگر همین آدم تو حزب شما بود بازم مخالفت میکردید؟ یعنی پیداست شما خواستگاه مخالفتتون مشکل اون آدم نیست، بلکه مشکل هویت اون آدمه. یعنی چون ازش، چون رنگش متفاوته، چون حزبش چه میدونم فرق میکنه، نه خود اون اشکال. به اون اشکال اصلا شما اگر نشون به این نشونی هم وقتی توضیح میدن دیگه نمیپذیری. وقتی توضیح میدن، وقتی متوجه شدی اشتباه کردی، عذرخواهی نمیکنی. یعنی خیلی داستان ظریف‌تر از این حرف واسه مثل موی سفید تو ماست که بیرون کشیدنش کار هر کسی نیست. یعنی من وقتی خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، میگفتش که ببینید هر مله، خدا لعنت کنه هر مله رو، خیلی آدم ملعونی بوده و خدا به عذابش بیفزاید، ولی تیراندازیش خوب بوده. این آدم تیرانداز دقیقی بوده، بلد بوده نشونه بگیره، حتی گلوی حضرت علی اصغر رو نشونه بگیره تو آغوش پدرش. تو به تیراندازیش نمره بده. اون آدم مثلا فرض بفرمایید که آقا این طرف مقابله، حزب مقابله، این آدمه، تو خط سیاسیشو قبول نده، ولی این کارش که درسته. که به همین خاطر وقتی دو نفر از دو تا حزب، دو تا طرفدار، دو تا تیم، نمیدونم دو تا رنگ مقابل هم میستن، بابا اصلا هیچ خوبی از طرف مقابل نمیگن. چرا نمیگن؟
خب نه دیگه، این به اون میگه لنگی، اون به این میگه کیسه. یعنی به بدترین اشکال از هم دیگه یاد میکنن.
آره، میخوام بگم که این بی‌انصافیه. این پیدات من به بزرگی نرسیدم. خدا توی روایتی هست که حضرت عیسی با اصحابشون داشتن از کنار یک حیوان مرده رد میشن، گفت اه چقدر بدبویه، گفت اه چقدر زشته. پس عیسی گفت چه دندونای سفید قشنگی داره. یعنی ما وقتی یاد نگیریم که از خوبی‌ها ستایش کنیم و خوبان رو، هر کی هستن، از اونها تکریم کنیم، اون وقت تو فضای هواداری های متعصبانه افتادیم که این تعصب انسان رو به جهنم میبره. خیلی خطرناکه. من یه وقتی به آقای حاج رضایی که بالاخره جزو کارشناسان فوتبال هستند و آدم کریم و بزرگ و دقیق و باسوادی هستن تو زمینه فوتبال، بهشون گفتم که شما وقت که برنامه 90 بود، گفتم شما تو برنامه 90 دارید شرکت میکنید و با آقای فردوسی پور و دوستان دیگه میان، بسیار برنامه حرفه‌ای، اما توجه دارید که گاهی وقت کنش ها، گاهی وقت اون گزارش ها، اینا تو اخلاق اجتماعی جامعه و جوانا داره اثر میگذاره و شما دارید به واقع ضعف فوتباله، ولی داره یک اخلاق اجتماعی رو بالا پایی میکنه، داره مثلا یک نگاه مچگیرانه یا نگاه اینکه بابا میخوایم مشکل رو حل کنیم، نه هر کدومش. گفتم شما به بعد آثار تربیتی این کار فوتبالی و این برنامه فوتبالی هم توجه دارید، چون بالاخره این ظرف کنش و ظرف فعالیت های ورزشی سیاسی اینا یک زیرپوستی تربیتی دارن، اخلاقی دارن.
جناب سرلک، من معذرت میخوام صحبتتون رو قطع میکنم. یکی از نویسندگان معاصر آقای رضا امیرخانی تو یکی از کتاباشون یه مثال خوبی میزنن، میگن وقتی که یه جمعیت، فکر میکنم با تردید میگم این رو، فکر میکنم نفحات نفت انتهای این کتاب، میگن که وقتی یه جماعتی سواری اتوبوس میشن و راننده داره کارشو درست انجام میده، خب همه در خواب آسودن، نقطه مبدأ سوار میشن و در نهایت با تشکری از اتوبوس پیاده میشن، ولی وقتی که راننده بد ترمز میزنه و بد میپیچه و همه رو دلاشوبه میکنه، اون پیرزنه رو اون صندلی آخر هم راننده پایه یک میشه و ایراد میگیره به راننده. یه وقتایی جنس اونی که ما میگیم که متعصب هستن یا دارن اینجا از یک گروه خاصی طرفداری میکنن و گروه مقابل رو میزنن، ممکنه که از این جنس باشه؟
بله بله، من یادم چند وقت پیش جلسه داشتیم، جمع خانوادگی بود، من کسی چیزی میگفت، بعد یکی از اون حاضران در جلسه گفت من فکر راجب مسائل اقتصادی و ارز و دلار و فلان، ما گفت من فکر نمیکنم اتاق اقتصاد ایران این همه کارشناس توش وجود داشته باشه. یعنی گاهی اوقات آسیبی که من خوردم منو از سطح خودم به سطح معترض میکشونه و در سطح اعتراض، اون آسیبه درست داره، یعنی من راجبه اون حق دارم، اما راجبه اظهار نظر که میشه اصلا انگار نه آگاهی نیاز دارم، نه اشراف نیاز دارم، نه هیچ کدوم از نراس میگه هوی پیرزن هم میشه راننده پای یک و میگه آقا این چه وضعه، در صورتی که آقا پاشو شاید یه آدم پرید جلوی اتوبوس، این اتوبوسی که یه دفعه زد سر ترمز همه تو خواب ناز بودیم، یه آدم پرید جلوی باید ترمز میکرده، بله این ترمز، این هواپیمایی که خلاصه امریکایی همین چند روز پیش توی مرز توی خلاصه سمت لبنان احاطش کرده، این مجبور بوده یه دفعه خلاصه ارتفاعشو ناگاه کم کنه، خب چند نفر مجروح میشه، میگه نمیدونی پاشو بگی آقا خلبان فلان فلان شده، ما اینجا داشتیم مثلا نوشابه میخوردیم، میگه بابا خطر جانه، من یه دفعه باید این کارو میکردم، شما که خلبان نیستی، شما که این اشراف و این آگاهی کافی رو نداری. راست میگید، گاهی اوقات ما آسیب ها به صورت روانی وقتی آسیبی میخوریم به ما این مجوز رو میده که بدون نگاه آگاهانه و نگاه کارشناسی استصد یک پدیده رو، یک نگاه رو خط بزنیم، و اینم از همون بی‌انصافیمون، یعنی خیلی اون راننده های اون اتوبوس، این مسافرین اتوبوس واقعا بهترین است که اون راننده رو تو شرایط هول نکنه، هولش نکنه، بگم آقا چی بوده داستان، و مواظب باش، ما مسافرین تو این، باید با هم به سلامت بریم، تا اینکه خلقشون تنگ بشه و فحش و نمیدونم دعوا و بگیر و بکش، خب معلومه
این، یعنی به نوعی بیان نظارت کنن، یعنی بیان ببینن اشکال چی بوده، این اون عنصر مفقوده‌ای که من اول عرض کردم نیست.
اگر این راننده مست بود، اگر در حال خواب بود، اون وقت تو پلیس راه بسپرنش به پلیس راه، اما اگر ببینید خیلی نکته مهمیه ها، یعنی ما آخر الدواء الکی، یعنی آخرین راه حل را حل های خشنه، ما اون آخر رو میاریم اول، مثل اختلافات زناشویی، مثل اختلاف دارن زناشویی رو اول به طلاق فکر میکنن، بابا این صد تا راه حل داره، تو به راه حلاش فکر کن. بله یکی از راه حل اون آخرش هم طلاقه.
بله، میخوام ازتون خواهش کنم که با توجه به زمان محدودی که داریم بفرمایید که اگه بخوایم به یک سری اصول پایبند باشیم در طرفداری خودمون، اولا اساسا شما بفرمایید که طرفداری کردن به این شکلی که شما میبینید، طرفداری از یه شخصیت ورزشی، هنری، سلبریتی ها، شخصیت های سیاسی، این مدل طرفداری کورکورانه اصولا خیلی کوتاه، یک کار اخلاقی هست یا نه، مثل آب خوردن یک عمل مباحه؟
نخیر، این اشتباه کورکورانه، چون تو سوالتون کلمه هست. این طرفداری باید ما رو رشد بده.
آها.
گفت غیرت هم، حافظ میگه غیرت هم کشت که محبوب جهانی، لیکن روز و شب عربده با خلق جهان نتوان کرد. باید طرفدار یک کسی باشیم که ارزش طرفداری رو داشته باشه. یک، دو، اینکه اون رو مطلق ندونیم. تا وقتی که در اون معیارها و چارچوبها هست ما ازش طرفداری میکنیم.